با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یوئیل، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خدا به مردم در حکومت جنوبی یهودا هشدار داد که اگر از راه‌های زشت خود توبه نکرده و به سوی خداوند بازگشت نکنند، بلای حمله ملخ‌ها را بر سر آنان خواهد آورد، به طوری که تمام محصولات و امکانات زندگی آنان را از بین ببرند. به علت این وضعیت رنجاور، آنها پر از غم و اندوه شده و گریه و زاری خواهند نمود. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در یوئیل فصل 1 آیه 14 می‌خوانیم: روزه را اعلام کنید و خبر دهید که مردم جمع شوند. ریش سفیدان همراه با تمام قوم در خانه خداوند خدای خود جمع شوند و آنجا در حضور او گریه و ناله کنند. نکته 7. کاری که از آنان می‌خواهد انجام دهند روزه گرفتن است. خدا هرگز قبلا از آنان نخواسته بود چنین کاری را انجام دهند. خدا به آنان روزهای جشن و شادی را داده بود. تا زمانی که آنها در گناه سقوط کردند، هرگز خدا از آنان خواهان روزه گرفتن نبود. گناهی که یوئیل در اینجا مطرح کرده و باعث نابودی قوم می شود، گناه شرابخوری بود. این اعتیاد باعث می شود که مردم توانایی فکر نمودن را از دست داده و آنها دیگر قادر نبوده به درستی تصمیم گرفته و داوری نیکو داشته باشند. 8. به مردم خبر دهید که جمع شوند. به عبارت دیگر، آنها را به گرد همایی فراخوانند. خدا از آنان خواسته بود که دور هم جمع شده و از بودن با یکدیگر در حضور خدا شادمان باشند. اما اکنون آنها را فقط به یک گرد همایی عمومی فراخوانده بود. 9. ریش سفیدان و برگزیدگان قوم در خانه خداوند جمع شوند. اکنون زمان رفتن به کلیسا بود. تاریخ نشان می‌دهد که هرگاه در یک کشور جنگ و ناآرامی شروع می‌شود، حتی افراد غیر ایماندار نیز به کلیساها می‌روند. در زمان جنگ دو نفر بی ایمان که به کلوب‌ها و فعالیت‌های اجتماعی مشترک تعلق داشتند، یکدیگر را در کلیسا ناگهان دیدند و یکی از آنان گفت: نمی‌دانستم که به کلیسا هم می‌روی. فرد دیگر جواب داد: معمولاً به کلیسا نمی روم. این دفعه اول است که آمدم. پسرم به جنگ رفته است و فکر کردم خوب است به کلیسا بیایم تا اتفاق بدی برای او نیفتد. دوست من، همیشه در زمان سختی ها و زحمات شدید مردم به خدا روی می آورند. مردم در سرزمین اسرائیل نیز برای روزه گرفتن بایستی به خانه خداوند آمده و دور هم جمع می شدند. 10. در حضور خدا گریه و ناله کنید. چرا؟ چون خدا رحیم و بخشنده است. خدا پر از فیض و رحمت است. خدا می خواهد ببخشد. خدای ما خدای بسیار عالی است. آنها بایستی در این زمان مشکلات به نزد او می آمدند و خدا ایشان را می شنید و دعای آنها را جواب می داد. یوئیل به این مردم هشدار داده و همچنین آنها را تشویق به انجام این کارها نموده است. اینها اعمالی بودند که آنان باید انجام می‌دادند اگر برکات خدا را در زندگی خود می‌خواستند. نگاهی به شروع روز خداوند. اکنون یوئیل با شیوهی استادانه از اوضاع محلی و آینده نزدیک، یعنی هشدار درباره حمله ملخ‌ها به پایان زمانها و روز خداوند اشاره خواهد نمود. در یوئیل فصل 1 آیه 15 می‌خوانیم: وای بر ما چون روز هلاکت مجازات نزدیک می شود. نابودی از جانب خدای قادر مطلق فرا خواهد رسید. روز هلاکت مجازات نزدیک می شود. یوئی درباره کدام روز صحبت می کند؟ منظور از روز هلاکت خداوند چیست؟ این هشدار درباره فاجعه بلاهای ملخا مانند یک نمونه و الگوی کوچک یا تصویر مبهمی بود از آمدن روز خداوند. این هشدار بایستی مردم را بیدار و هوشیار می ساخت. یوئیل اکنون می خواهد درباره موضوعی که در آینده اتفاق خواهد افتاد به آنان اطلاع دهد. آنچه در آینده می آمد موضوعی بود که به داوود وعده داده شده بود، یک پادشاهی و حکومت. داوود برخواسته و در آن حکومت سلطنت می کرد. جنگ ها به پایان می رسیدند و بر روی سر تا سر زمین صلح برقرار می شد. همه پیامبران در این مورد صحبت و پیشگویی کردند، اما آنان همچنین در مورد همان موضوعی که یوئیل در اینجا سخن میگوید، یعنی درباره روز خداوند نیز صحبت کردند. در مقایسه با دیگر روزهایی که در کتاب مقدس عنوان شده اند، روز خداوند بایستی به درستی فهمیده شوند. من و شما امروز در زمانی زندگی می کنیم که در کتاب مقدس به عنوان روز انسان نامیده شده است. این روز از زمان نبوکدنصر شروع شده و خداوند عیسی مسیح آن را به عنوان زمانهای اقوام می نامد. در انجیل لوقا فصل 21 آیه 24 چنین نوشته شده است: اورشلیم نیز به دست بیگانگان افتاده پایمال خواهد شد تا زمانی که دوره تسلط بیگانگان به پایان رسد. ما اکنون در روز انسان زندگی می کنیم. امروز انسان است که داوری ها را انجام می دهد. در همه کشورها دادگاه های عالی شکایات و درخواست های ما را رسیدگی می کنند و ما به آنها مراجعه کرده، ولی نزد خدا درخواست نمی کنیم. ما او را به طور واقعی در اجتماع فراموش کرده ایم. نام او فقط نامی است برای قسم خوردن یا کفر گفتن. نویسنده معروفی در ارتباط با روز انسان چنین نوشته است: این اصطلاح را می توان در نامه اول قرنتیان فصل 4 آیه 3 نیز یافت که می گوید: حال آیا من خدمتگزار خوبی بودم؟ می خواهم بدانید که برای من چندان مهم نیست که شما یا دیگران درباره من چگونه قضاوت می کنید. حتی نظر خودم نیز برای من اهمیت ندارد. در واقع در این متن قضاوت انسان مطرح است که در واقع به دادگاه و نظر انسان اشاره می کند و به طور صحیح می توان آن را روز انسان نیز ترجمه کرد. امروز داوری انسان حاکم است. ما در روزگار انسان زندگی می کنیم. به یقین می توان گفت که از بسیاری نظرها انسان نگری امروز حاکمیت یافته است. انسان باور دارد که می تواند مسائل و مشکلات دنیا را حل کند، اما واقعا انسان چه کار کرده است؟ او دنیا را به سمت یک بی‌نظمی بزرگ و پیچیده هدایت نموده است. هر سیاستمدار یا اندیشمند جدیدی که می آید تصور می کند که راه حل مشکل را دارد. دوست من، آنها جوابها را ندارند. آنها نمی توانند مشکلات و مسائل این دنیا را حل کنند. بعضی اوقات می توان از سیاستمداران و حاکمین نیز این اعتراف را شنید که می پذیرند قادر به حل مشکلات امروزی جوامع خود و دنیا نیستند. کتاب مقدس درباره روز دیگری نیز صحبت می کند که می آید، یعنی روز خداوند عیسی مسیح. بولس رسول در نامه اول قرنتیان فصل 1 آیه 6 الی 8 چنین نوشته است: پیام انجیل مسیح آنچنان در شما استوار شد که شما از دریافت هیچ عطای روحانی کوتاهی نکردید و اکنون نیز آماده و چشم به راه بازگشت خداوند ما عیسی مسیح باشید. خدا نیز ایمان شما را تا روز بازگشت مسیح استوار نگاه خواهد داشت تا در آن روز از هر گناه و خطایی مبرا و آزاد محسوب شوید. روز خداوند عیسی مسیح چه روزی است؟ آن روزی است که او می آید تا کلیسای خود را از این دنیا بردارد و آنگاه کلیسا به حضور تخت داوری مسیح خواهد آمد. آیه مورد علاقه من در فیلیپیان فصل 1 آیه 6 می باشد که می گوید اطمینان دارم خدا که این عمل نیکو را در شما آغاز نموده به شما یاری خواهد کرد که در فیض او رشد کنید تا به هنگام بازگشت عیسی مسیح کار او در شما تکمیل شده باشد. او ما را تا آن روزی که از این دنیا برداشته شویم حفظ خواهد نمود و آنگاه او را خواهیم دید و مشخص می شود که پاداش دریافت خواهیم کرد یا نه. در عهد عتیق و همچنین در عهد جدید درباره روز خداوند صحبت شده که روز دیگری را در کلام خدا نمایندگی می کند. دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 2 به ما می گوید نگذارید سخنان کسی که به استناد نامه و گفته های ما یا با موعظه ها و نبوت های خود ادعا می کند که روز خداوند فرا رسیده است شما را مشوش و نگران سازد. ایمانداران تسالونیکی نگران این موضوع بودند که ممکن است روز خداوند آمده و آنها بر روی زمین به جا مانده و برداشته نشدند. با توجه به متن این آیه در زبان اصلی کاملا مشخص می شود که منظور پولس این بوده است که ایمانداران سختی های روز خداوند را نخواهند دید و قبل از آن روز مصیبت عظیم از روی زمین برداشته خواهند شد. یوئیل کاملا واضح و آشکار ساخته است که روز خداوند چه روزی است. او خواهد گفت که روز خداوند روز تاریک، اندوهناک و غم‌انگیز پر از سختی ها و مشکلات خواهد بود. دیدگاه عبرانیان این بود که آنان به سرعت و فوراً وارد ملکوت یا پادشاهی خدا می شوند و زندگی در آنجا پر از برکات و خوشی‌ها خواهد بود و هیچ رنج و مشکلی هنگام ورود به آنجا نخواهند داشت. اما یوئیل می گوید که روز خداوند هنگام شب و در تاریکی و سختی‌ها شروع می شود. آن تاریکی ایام مصیبت عظیم است. مانند همان بلای حمله ملخا خواهد بود که در 4 مرحله متفاوت آمده و همچنین شبیه آمدن 4 اسبی است که در کتاب مکاشفه یوحنا در ارتباط با چگونگی ایام مصیبت عظیم در مورد آن صحبت شده است. آنگاه روز خداوند شامل آمدن خداوند عیسی مسیح خواهد بود که برای برقراری حکومت خود به زمین خواهد آمد. در آن زمان است که متعلقان به او به حضور درخشان و پرشکوه او خواهند آمد. این امید عهد عتیق بود و آنچه می باشد که عهد عتیق تعلیم می داد. دوست من، می توانید متوجه شوید که چقدر مهم است تمام کتاب مقدس را مطالعه و بررسی نمود. شخصی نامه‌ای نوشته و سعی کرده بود که روز خداوند را برای من توضیح دهد. او از قسمت‌های مختلف کتاب مقدس به آیاتی اشاره کرده بود، ولی هیچ آیه‌ای از کتاب یوئیل را ننوشته بود. او درک نکرده بود که کلید فهمیدن روز خداوند کتاب یوئیل می‌باشد. یوئیل اولین پیامبری است که نبوت خود را نوشت. نمی‌توانید بگویید روز خداوند روزی غیر از آن روزی است که یوئیل نبی درباره آن نبوت کرده است. این روز بایستی در همان نقشه‌ای که یوئیل شرح می‌دهد جای داشته باشد. همه پیامبرانی که پس از یوئیل آمدند بارها از همان اصطلاح او استفاده کردند. در تمام کتاب مقدس عبارت روز خداوند 75 مرتبه به کار برده شده است. در کتاب یوئیل 5 مرتبه عبارت روز خداوند و 1 مرتبه از عبارت آن روز استفاده شده است. تمام پیامبران سخنان زیادی در ارتباط با روز خداوند بیان کردند و لازم است به خوبی بفهمیم که این عبارت یک موضوع مهم و اصلی در کتاب مقدس می باشد. در اینجا می خواهم آنچه گفته شد را به طور خلاصه یادآوری نمایم. 1. روز انسان روزی است که ما اکنون در آن زندگی می کنیم. 2. روز خداوند عیسی مسیح زمانی است که خداوند کلیسا را از روی زمین بر می دارد و 3. روز خداوند با ایام مصیبت عظیم شروع می شود و با آمدن خداوند عیسی مسیح و برقراری حکومت 1000 ساله مسیح پایان می یابد. همانطوری که ما روزها را به عنوان شنبه، یک شنبه، دو شنبه و غیره مشخص می کنیم، خدا نیز دوره های متفاوت تاریخی را به همین ترتیب مشخص نموده است. این زمانها ساخته ی افکار انسانی نیست، بلکه آنچه است که کلام خدا تعلیم می دهد. باید همچنین اضافه کنم که روز خداوند همان اصطلاح روز خداوندی نیست که در کتاب مکاشفه فصل 1:10 بیان شده است. در عهد جدید روز اول هفته به عنوان روز خداوند نامیده می شد که در اینجا منظور روز یکشنبه است که در بسیاری از کشورهای مسیحی روز استراحت و پرستش خداوند می باشد. افراد زیادی به علت شباهت کلمات چنین تصور کردند که منظور از روز خداوند که در نبوت‌ها گفته شده همان روز خداوند جهت پرستش او می باشد. ولی نکته مهم این است که مفهوم این اصطلاحات را باید به درستی در تمام کتاب مقدس درک نمود و هر کلمه و عبارت را در جایگاه و زمینه‌ای که به کار برده شده است شرح داد و فهمید. در غیر این صورت پیام کلام خدا را به درستی دریافت نخواهید کرد. در یوئیل فصل 1:16 می خوانیم: خوراکمان در برابر چشمانمان ناپدید می شود و تمامی شادی ها و خوشی ها در خانه خدای ما به پایان می رسد. یوئیل به شرح بلای حمله ملخ ها ادامه می دهد. در خانه خداوند دیگر شادمانی و خوشی یافت نمی شود. من در طول سالهای متفاوت خدمتم به عنوان کشیش و همچنین معلم کلام خدا این امتیاز را داشتم که در مراسم بزرگ و انواع کنفرانس‌های کتاب مقدس در کشورهای متفاوت شرکت کرده و صحبت کنم. نکته‌ای که متوجه شدم روحیه غم و اندویی است که در بسیاری از جماعت‌های گوناگون مسیحی امروزی میتوان مشاهده نمود. در اغلب مکانها و مراسم احساس کردم که نوعی انتظار شادی وجود دارد، ولی فقط در همان حد انتظار یا امید باقی مانده و شادمانی و خوشی واقعی را نمیتوان در افراد شرکت کننده در مراسم دید. این موضوع را میتوان در تمام فرقه های گوناگون مسیحی و حتی در میان ایمانداران وفادار به عیسی مسیح نیز دید. کاملا واضح است که امروزه در جماعت‌های مسیحی دنیا شادی و خوشی واقعی را نمی‌توان به عنوان یک ویژگی عمومی مسیحی معرفی نمود. در مراسمی که در کلیسای بزرگ به عنوان واعظ شرکت کرده بودم، پس از پایان موعظه و مراسم یکی از شرکت کنندگان نزد من آمد و گفت: متوجه روش شما در این مدت شدم که اغلب در ابتدای موعظه‌تان به آرامی و با حکمت داستانی خنده‌آور را تعریف می‌کنید تا مردم را شادمان سازید و آنگاه پیامتان را در میان می‌گذارید. به او گفتم: آیا متوجه این موضوع شده اید؟ و سپس آن مرد گفت: بله، و فکر می‌کنم می‌دانم چرا چنین می‌کنید. فکر میکنم این کار را میکنید چون یک سطح پایین از شادمانی و خوشی در میان مردم جوامع امروزی وجود دارد. با آن مرد گفتم که بله، همینطور است و با او موافق میباشم. خوشی و شادمانی در زمان یوئیل از میان قوم اسرائیل رفته بود و امروزه نیز همان وضعیت حاکم است. حتی در میان افرادی نیز که از نظر مادی و زندگی به نظر همه چیز را دارند، ولی شاهدیم که شادی و خوشی واقعی را ندارند. در این مورد باید پذیرفت که تفاوت زیادی میان مسیحیان و غیر مسیحیان نیست. واقعیت این است که در بسیاری از کلیساها شادی و خوشی در پرستش‌های ما نیست و همچنین به سختی میتوان شادمانی و خوشی واقعی را نیز در زندگی مسیحیان مشاهده نمود. علت اصلی کمبود یا نبودن شادی و خوشی واقعی در زندگی یک فرد وجود گناه است و تا زمانی که به گناهان اعتراف نکرده و از آنها دور نشده و با خداوند در راستی و محبت زندگی نکنیم، نمی توانیم شادی و خوشی واقعی را داشته باشیم. در یوئیل فصل 1 آیه 17 می خوانیم: بذر در زمین پوسیده می شود، انبارها و سیلوها خالی شدند، غله در مزرعه ها تلف شده است. بذر در زمین پوسیده می شود. بذرها نمی توانستند جوانه بزنند چون ملخ ها حتی آنها را از خاک زمین ریشه‌کن کرده بودند. انبارها و سیلوها خالی شدند. مردم نمی توانستند انبارهای غله را پرسازند چون مزرعه ها در اثر حمله ملخ از بین رفته بودند. در یوئیل فصل 1 آیه 18 الی 19 می خوانیم: گاوان چون چراگاهی ندارند سرگردانند و از گرسنگی می نالند و گوسفندان تلف می شوند. ای خداوند، ما را یاری فرما، زیرا گرما و خشکسالی چراگاه ها را خشکانیده و تمام درختان را سوزانیده است. ملت ها دست دسته حمله کرده و تمام چراگاه های سرسبز و هر گیاهی را که قابل خوردن بود خوردند و تمام آن سرزمین را آنچنان غارت کردند که به نظر می رسد در اثر آتش سوخته شده است. در یوئیل فصل 1 آیه 20 می خوانیم: حتی حیوانات وحشی هم برای کمک به سوی تو فریاد برمی آورند چون آبی برای خوردن ندارند. نهرهای کوهستانها خوش شده و چراگاه‌ها زیر آفتاب به کلی سوختند. این یک زمان بسیار سخت و وحشتناک بود. حتی حیوانات وحشی در صحراها و جنگل‌ها نیز مانند حیوانات اهلی در رنج و زحمت بودند. بلای حمله ملخ‌ها همه موجودات را همراه با انسان‌ها در وضعیت سخت و دشواری قرار داده بود. این داوری خدا بود که در آن زمان تمام زندگی را مجازات کرده بود و تصویری است از آن روز خداوند که بر تمام زمین و دنیا خواهد آمد.